خبر بعد مربوط است به اینکه آقای هادی قابل دبیر و عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت به 40 ماه زندان 50,000 تومان جریمه نقدی محکوم شدند و این حکم رو بهشون ابلاغ کردن. ما خلل لباس شدن ایشون رو چون حکم خلل لباسی برای یک روحانی توهین بزرگه بهشون تبریک میگیم، چون این موضوع نشون میده که دادگاه ویژه روحانیت با این کار بهشون حکم براءت داره که ایشون شبیه به کسانی مثل هاشمی رفسنجانی، محمد خاتمی و کروبی و ناصر و واعظ طبقی و امثال هم نیست. این خلل لباس بودن در واقع براءت ایشون هست از کسانی که زمانی مثل ایشون لباس رو به تن داشتن برای اینکه اسلام رو ترویج بکنن، آزادگی رو ترویج بکنن. ایشون باید بدونن که اگر در بقیه عمرشون چنان پایمرد و استوار بر دفاع از حقوق مدنی و حقوق انسانی هموطنانشون پافشاری بکنن، دیر نیست روزگاری که ملت ایران مثل بقیه قهرمانان خودش به جای لباس روحانیتی که امروز هر کسی میتونه رو بخره روی قوم و به تن بکنه، یا مثل هاشمی رفسنجانی یک شبه با چند صد میلیون تومن رشوه به آیت الله تبدیل بشه، ایشون خلعت احترام و عزت ملت ایران رو بر تن خواهد کرد. ما همین چند ماه پیش دیدیم که عبایی رو که مرحوم مصدق رو به آقای دکتر صدری حاصل جوادی دادن و مردم ما که در حسینیه ارشاد حضور داشتن چه ابراز احساسات میکردن، به خصوص جوانهایی که اصلا حتی چند تا تصویر درست حسابی هم از اون دوران ندیدن. من توصیه میکنم به کسانی که لباس روحانیت رو بر تن دارن فراموش نکنن که این لباس رو اگر که از کسی گرفته باشند کسی میتواند از آنها بگیرد، اما اگر اون رو به حساب وظیفه انسانی و ایمانی خودشون برتن کرده باشه، مهم نیست که چه کسی این عبا رو بر شونه اونها انداخته و عمامه رو بر سرشون گذاشته. لباس روحانیت لباس پیامبر است و کسی که میپوشه باید مثل پیامبر در بیان حق و در دفاع از حق و مظلوم و در توسعه و ترویج اندیشه های نوین و پیشبرد جامعه و توسعه مناسبات در روابط انسان ها مثل رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه عمل بکنه. مطلب دیگری که ما داریم مطلوب است به این که نشریه ایران آرمانی و صدا متعلق به جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی شیراز رو در واقع اینها رو نقد کردن و افرادی رو که در اونجا فعالیت میکردن اینها رو به دستگاه‌های قضایی و امنیتی احضار کردن. 4 نفر از مدیران مسئول نشریات دانشجویی رو خیلی جالبه که در آن واحد هم اداره اطلاعات، هم دادگاه انقلاب، هم کمیته انضباطی احضار کردم. من دعا میکردم یه کاش راهنمایی رانندگی هم یارو احضار میکردم، یه خیالشون راحت. این دوستان عزیز ما، دختر عزیز من سحر یزدانی پور هست، مدیر مسئول نشریه قاصدک، اسماعیل جلیلوند هست، مدیر مسئول نشریه اوکیان، همدرگاه نامجو هست، مدیر مسئول نشریه مرد، خانم ناهید افراسیابی، مدیر مسئول نشریه رهگذر. خب من به اینا توصیه میکنم که همون ابتدا به این که مادراشون یهودی، پدراشون بهایی و خودشون جاسوس هستن اعتراف کنن، چون در هر صورت کتک را میخورن، بعدم مجبور میشن که به این چیزا اعتراف کنن و بپذیرن که این نشریات رو چاپ شده با چتر امریکایی ها شبا میندازن روی شیراز، روی محل مسکونیشون، و اونها از افرادی که کتای بلند تیره تنشونه، عینک سیاه زدن و کلاهاشون رو سرشون پایین کشیدن، تو کوچه پس کوچه های پشت دانشگاهشون میگیرن تا نظام مقدس اسلامی رو از طریق انتشار چند نشریه دانشجویی که معمولا پر از اخبار مسئولی دانشگاهه و حداکثر یکی دو تا اعتراض به وجود فیس و مارمولک به قضای بچه های مردم اعتراض کرده اعتراف بکنن و خودشون زیاد اذیت نکنن. یکی از راه های تحقیر استفان این هستش که به روش خودش باش برکنن، یعنی ما به جایی که به امون بر بخوره ما رو متهم میکنن به جاسوسی، بگیم خب اگر آزادگی این نیست که شما دارید و این است که از یه طرف دستتون تو کاسه معاملات نفتی با همون آمریکایی ها و اروپایی ها، بعد از یه طرف توی خیابون فریاد مرگ بر آمریکا تو دهن مردم میذارید، باشه ما اصلا هفت نسلمون پشتن در پشت همه جاسوس بودن، همه یهودی بودن، همه صهیونیست بودن، همه بهایی بودن، چون وقتی که سرش دست خودتونه جهت قبول یه فرق نمیکنه کدوم طرف باشه. برای ایرانیانی که در خارج هستن و نمیدونن این قضیه سرش چیه، من با عرض ادب مجبورم این مثال رو توضیح بدم. دیگه در یک روستایی کسی زن زیبایی داشت، شیخ و ملای روستا چشمش خانمو گرفت، خلاصه تو نخی این بود که آسوی از شوهر این بگیره. یک روز مدارش رو چیم در دیابان رو به خبه داره ادرار میکنه، رفت خلاصه موچیش گرفت و داد و فریاد زندگ ملحد کافر مشتک نمیدونم جاسوس دیگانه جاسوس نمیدونم وابسته به اسرائیل و از این حرف رو زند اقرد بر تو حرام شد به واسطه این که رو به قبله شاشید. هیچی این آقا هم خیال کرد که دیگه زنش چیست که نیز گرده سلام زنش واسه. بله جناب آقای شیخ رفتن خانم ایشون رو گرفتن و بعد از مدتی این آمد کلی التماس کرد آقا این زن ما رو طلاق داده که من بتونم باش ازدواج کنم. این قبول نکرد. این آقا حالا افتاد تو موضع این که موچ شیخ رو بگیره. بعد از مدت ها دیده که بله جناب شیخ رو به قبل دارن ادرار می فرماین. آمد موچ شیخ رو بگیره، شیخ بهش گفت اشتباه می کنی. سر آلت ادرار دست منه و اون رو به قبل نیست، خودم رو به قبل. حالا وقتی که نوک عقربه قطب نما و نوک آلت ادرار دست آقایونه و در اساس مصلحت خودشون حروم و حلال و درست و غلط رو تعیین میکنن، همینه که هست. بچه های ما نباید بعدشون بیاد از اینکه به اونها توهین بکنن، افترا بزنن و حتی الفاظ زشت و فحش‌های رکیک بدن. چون این آقایون در وزارت اطلاعات در مجموعه تشکیف مفضل زنان پسکاره هم داشتن. در بخشی از اعترافات اون کسانی که در رابطه با قتل‌های سال 70 دستگیر شدن، یکیشون سید مصطفی کاظمی که در واقع سید مصطفی موسوی هم هستش، پرونده به نام موسوی میشناسنش، میگه در یک مقطعی این آقای جواد آزاده کنگلری که دوست جیپ و رفیق گرمابه و یار قای آقای سید علی اصغر حجازی سر بیت مقام معظم رهبری، ایشون معاون امنیت بودن، میخواستن برای یکی از اساتید دانشگاه پرونده سازی بکنن، به قول اینها میگن تور فن کنن. آقای جواد آزاده رسما اعلام میکنه ما زن فاحشه هم داریم تو تشکیلاتمون، میتونیم از اینو استفاده کنیم. سید مصطفی کاظمی از این جهت بسیار آدم متشرعی، یعنی مسئله جنسی تو زندگیش نیست. حالا اون مسائل خشونت و قتل و اینها مسئله ایست که به جای خودش زشته و غیر قابل توجیه هم هست. دیگه قرار نیست که چون یک نفر قتل کرده ما مثلا فرض کنید گناهان دیگر هم بهش نسبت بدن. ایشون مخالفت میکنه که دلیلی نداره، ما تلفنشو میتونیم شنود کنیم چیزه از این قبیل. اون آقا به ایشون دیگه این روش کار ماست، نمیتونی کار بکنی از وزارت اطلاعات بود. خب شما برید وقتی که اینها در مقام حصول نتیجه و دستیابی به اون چیزی که مورد نظرشونه، حتی زنان فاحشه رو تا حد همکاری با سربازان گمنام امام زمان ارتفاع درجه میدن، خب شما نباید اصلا تعجب بکنید که توی خیابون به بهانه اینکه حالا چند میلیمتر دامن یا باچه شلوار یک خانوم کوتاه یا آفرین یا آقای چند تان کوتاه برن بهش گیر بدن و به اون مثل یک انسان فاسد و منحرف رفتار کنن. سر قطب‌نمای عقربه قطب‌نمای شریعت و طریقت و حقیقت و قانون و سیاست وقتی که دست آدم های این چونینی افتاد، قبله هر جایی میتونه باشه، چه در استالینگراد، چه در پکن، چه در موسکو، چه در مکه. بسیار خوب، بریم سراغ خبر دیگری. اون این هستش که قوه آقای مسئول در واقع سخنگوی قوه قضاییه که آقای دکتر جمشیدی هستن، ایشون خبر پر آب و تابی رو منتشر کرده بودن دال برای اینکه حکم اعدام صادر شده برای 4 کارمند گمرک فرودگاه مهرآباد و یه حق العمل کار که با اینا کار میکرده. جالب که حق العمل کار رو اعدام کردن و اون 4 تا اعدام نشد.
بله.
بعدا معلوم شد اون فردی که به عنوان حق العمل کار اعلام شده ایشون 4 سال پیش اعدام شده و این پرونده اساسا در اونجا رسیدگی میشود، یعنی 3-4 سال پیش بود. این ماجرا بسیار مشکوکه از این جهت که به دنبال حرفایی که آقای احمدی نژاد زدن در خصوص عدالت گستری و بسیار بازگردانیدن بیت المال و اموال عمومی ملت ایران به دولت، بعضی ها که واقعا اثر سادگی اینها رو باور کرده بودن یه سری حرکت هایی کردن در جهت شناسایی عوامل راندخاری. مهره های کوچیک خب همیشه به درد میخورن و از اونها با آب و تاب و سر و صدای زیاد میشه استفاده کرد برای اینکه سرداران شکست خورده در جبهه جنگی که مثلا حوزه اقتصادی بود رو ما در حوزه فرهنگی موفق و پیروز نشون بدیم. که حالا این یک داستانی هم دارد به خبری داریم که ما خدمت شما همین امشب عرض میکنیم. مطلب این هستش که اگر که چند نفر در گمرک فرودگاه مهرآباد که جای بسیار محدودیه بتوانند چنان مفاصل اقتصادی به وجود بیارن که حکم اعدام بشه براشون صادر کرد، سوال اینه که برای ناصر واعظ طرفی، برای آقازاده ها و صفیه های حضرات آقایان هاشمی و آقای کروبی و همینطور برای گلبستر قند عسل قوه قضاییه آقای شهرام جزایری عرب چند بار اعدام باید صادر میشد و حکم شد حالا اجرا نشده؟ یک پشتبان چند جور هوا میتونه داشته باشه؟ مگر یک کارمند گمرک چی کار میتونسته بکنه در حوزه اقتصادی که معادله که حکمی که در او بشود داد حکم اعدام باشد؟ به این کار آقای شهرام جزایری نکرده باشد. آقای شهرام جزایری از اونجایی که ناشیگری کرد و سعی کرد یکی از مقامات دفتر آقای خامنه‌ای رو با پرداخت 150 میلیون تومان رشوه به عنوان وجوهات بخره گیر افتاد، یعنی پرونده در مسیر افتاد که دیگه قابل پنهان کردن نبود. بلا یک قلم ایشون 300 میلیون تومان به آقای کروبی داده بود. وقتی از یقه کروبی رو گرفتن گفت ایشون به کی نداده این پولا رو؟ خب ببینید، ما تا زمانی که فاقد حاکمیت ملی هستیم از این شاموسی بازی ها و بابا شمل بازی ها پاهیم داشت، که در دستگاه های قضایی بود، که در دستگاه های انتظامی بود، که در دستگاه های امنیتی یا نظامی خوده، و این وضعیت هر روز بهای سنگین تری را از ما خواهد طلب. تأمین حاکمیت ملی برادران و خواهران عزیز من که بازی این گروه نجات و خوردی یا همچنان خیال میکنید با آویخته شده بند تنفان مسعود رجوی به رستگاری میتونید برسید، نه با جنگ مسلحانه و هم نوکشی و برادرکشی به دست میاد و نه برادران و خواهران عزیزی که خیال میکنید تقیه یعنی دست در کافی چقاول ملت کردن که شما به دست میاد. همون شماهایی که دیروز همرزمای ما در جبههای جنگ بودید، با ما خستگی های جنگ رو تحمل کردید، خانواده شهید هستید، بعضن جانباز هستید، بعضن نمیدونن بعضی از شماها سالها در عراق اسیر بودید و اسطوره ها از مقاومت رو آفریدید، اما امروز شرکای جسومه های مثل همین دار و دسته هایی شدید که اسم آوردن. به واقع شما آخرت خودتون به من کار ندارن، این دنیاتون رو به چند فروختید؟ واقعا فکر میکنید اسم این کار شما طبیعه هست یا صبر در اصل غیبته؟ اونم در شرایطی که این بهای سنگین رو دادید با دادن جان عزیزانتون، حبس رفتن خودتون، این سالهایی که در جنهای جنگ گذروندید کی باید بیدار بشید؟ کی باید این رو بفهمید که مقدسترین جا در همه عالم هستی کشور ما و هیچ آسمانی زیباتر از آسمان ما نیست و ما قبل از هر چیز موظف هستیم هموطنان خودمون رو بفهمیم و به اونها بفهمونیم که برای ایرانی موجودی عزیزتر از یک ایرانی دیگه نباید باشه، در وهله اول البته. همونطور که مادر با عشق به فرزندش و فرزند با عشق به مادرش عشق به چیزهای دیگر رو هم میاد.
بله.
مطلب بعدی برمیگردد به رابطه جمهوری اسلامی ایران با مصر. من این رو جزاوی یه تیکه از این رابطه رو که اصلش هست براتون بگم. در اوایل تا اواسط دهه 70 لابی هاشمی رفسنجانی و سپاه اینها به بهانه زنده کردن طرفهای ایران از مصر، طرفهای ایران مربوط به سالهای قبل از انقلاب امثالهم، رفتن و سعی کردن هواپیماهایی از رد خارج مصری رو بخرن. در این رابطه دو هواپیمای بوئینگ 747 رو برای شرکت ماهان خریدن و چند تا هم ایرباس رو قرار معامله دادن که این کار به گره رفت. همون لابی دائما سعی کردند رابطه ایران و مصر رو فعال بکنن به منظور این که یک کانال جدیدی برای عملیات پولشویی و تردد در آفریقا داشته باشن، چون پرواز بدون توقف بین تهران تا کشورهای دور آفریقایی که مورد نظر ایران هستند، بدون اینکه ما یک فرودگاه امن داشته باشیم در مسیر که مشخصا مصر بهترین کشوره، بسیار خطرناک و با هواپیماهای مستهلکی که ما داریم این کار در واقع یه نوع خودکشی در عمل میاد، چون فکر بکنید یه هواپیمای محموله رو داره میبره یا میاره وسط راه دچار مشکل بشه. بزرگترین کشوری که در میانه راه هست مصر و سوای این مطلب اساسا گرفتن ترافیک برای پرواز هواپیما و همینطور داشتن یک کالکت بیس جایی که شما بتونید هواپیماتون رو عوض بکنید یا محصولتون رو جابجا بکنید در شمال آفریقا بسیار اهمیت داره. هر جوری که دولت مصر نسخه برابر اصل جمهوری اسلامی رو برعکسه، یعنی همونطوری که در ایران سعی میکنن و سعی کردن جمهوری اسلامی رو به جمهوری مادام بلون به آقای هاشمی تبدیل بکنن، من خبری دیدم این بود که آقای کمال مبارک رو سعی میکنن به عنوان رئیس جمهور بعدی مؤسسه برنامه مادام بلون به آقای حسنی مبارک در مصر حاکم بکنن. و همونطور که مصری ها از یک طرف در خصوص ملت فلسطین پرورده میکشن و گلو چاک میدن، در این حال اولین کسانی این هستن که قرارداد صلح نوشتن با اسرائیل و خیانت کردن به ملت فلسطین، جمهوری اسلامی ایران هم دقیقا همین حالت رو داره، منتها با این تفاوت که اینها به جای فلسطینی ها به خود مردم و اون هم بهترین کسانی که در این کشور وجود دارن لااقل برای اونها خیانت کردن. ما هیچ وقت حتی لحظه نباید فراموش کنیم که در اوج دورانی که هنوز استخوان‌ها و بقایای جسدهای رزمندگان ملت ما در جبههای جنگ زیر آفتاب و باد و باران می‌پوسید، حضرات آقایان برای نوشتن قراردادهای آشکار و پنهان معامله با جناب آقای صدام حسین آنچنان به هم دیگه می‌زدند که هنوز که هنوزه کینه‌ها و دشمنی‌هاشون بر سر سهمشون از قناعات باقی مونده. وقتی که در کشور ما نگاه میکنید به روابطمون با کشوری مثل اردن که بزرگترین لشکر زرد عبدالله اول پدر بزرگ همین عبدالله پادشاه دلی اردن زمین های زیادی رو فروخت به یهودی ها و سرزمین های بسیاری رو اونها بازگذار کرد و عملا خیانت تاریخی کرد، همون کاری که آقای احمدی نژاد در حوزه منافع ما در دریای مازندران با روسیه انجام داد و داره میده، یا در جنوب در سکوتی که در برابر شیوخ جنوب داره، یا در خصوص عدم پافشاری و خرد نکردن دهان جهان جلال طالبانی بر سر اینکه اعلام که قرار داره 75 رو قبول نداریم، این دقیقا اونجا هم اتفاق افتاد. ما وقتی نگاه میکنیم به اینها میبینیم همیشه منافع کثیف پنهانی اقتصادی در کاره، یعنی لابی هایی که از این تجهیز منافع نفع میبرن. در یک کسی باید از اینا بپرسه که آخه مصر چه دخلی به ما داره؟ یک کشور کاملا معمولیه، بین مصر و مغولستان کوچکترین تفاوتی برای ما وجود نداره، ما نه مرز مشترک داریم نه مناسبات اقتصادی فوق‌العاده‌ای می‌خوایم با اونا داشته باشیم یا لزومی داره داشته باشیم، نه اونا هیچ قرابت فرهنگی و تاریخی با ما دارن. مصر یک تمدن مزمحل شده است، مصر کشوری است که تاریخ و تمدنش در بربریت عربی به بهانه دین مبین اسلام از بین رفته، برای هم که مسیحا نه مسلمان هم کاملا نه عرب هم و نه آفریقایی هستن و همین بحران هویتی که باعث میشه که وقتی شما به مصر تشریف میبرید حیرت میکنید از اینکه میبینید خیلی از بزرگانی که در تاریخ مصر از اونها اسم میاد در این کشور کاملا ناشناخته هستن و کسی چیزی از اونها نمیدونه. سرنوشتی که در پیش روی جمهوری اسلامی ایران هم در این رابطه جناب آقای حداد عادل فرمودن رابطه مردم و ایران و مصر هرگز قطع نشده. حالا پروازی بین تهران و قاهره نبوده تو این سالها که بگیم رابطه مردم قطع نشده. اگه مردم از نظر ایشون همون لابیای آشکار و پنهانی است که عرض کردن، خب بله. ببین ما و اسرائیل هم نیست اصلا قطع نشده باشه. همونطور که بین ایران و آمریکا هرگز قطع نشده.
بله.
اما آقای حداد عادل شما یادتون هست که 29 سال پیش به دستور مرحوم امام خمینی رابطه ایران و مصر قطع شد. اگر این برقراری رابطه با مصر در واقع یک جور حرمت شکنی موجه هست در داخل برای اینکه زمینه سازی بکنید در خصوص اینکه دستاتون رو جلوی اسرائیل بالا ببرید، خب ما که بازی نمیخوریم در برابر آمریکا. هیچ کس تردید نداره که منافع شما به ادامه حیات دولت احمدی نژاد یا جناح خودتون برای شما مطرحه. دلیل نه اون قطع رابطه رو شما به دلایل شرعی و انقلابی و ملی می‌خواستین، نه این وصل رابطه رو. دعوا بر سر لحاظ مولا نصرالدینه که در اینجا 1,648,172 کیلومتر مربع وسعت بشه. دعوا سر اینه و الا این اظهارات شما و این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و با دهان گریدن و با چشمک زدن ادا اصولای بابا شمده. یک سیاست مدار تراز اول و رئیس یک قوه هیچگاه در حوزه اعتقادات و مواضع استراتژیک که کشور خودش این طور رفتار نمی کنه. حالا این قطع رابطه درست بوده یا غلط بوده یا هرچی بوده موضوع بحث ما نیست. شما که ادعا می کنید اعتقاد دارید، هنوزم که هنوزه بدون وضوع اسم مرحوم امام خمینی رو نمیارید. خب بفرمایید ببینم این چه نوع مصلحت اندیشیه که نه ملت ما از اون چیزی سردر میاره نه نمایندگان ما چیزی از اون سردر میارن، اما شما خیلی خودتون رو میفهمید. و اگر هم به دنبال یک محلل میگردید برای اینکه بار دیگه جمهوری اسلامی ایران به عنوان ایالت 52 ایالات متحده آمریکا به عقد ازدواج نیوکانها در بیارید، خب اون مسئله دیگری است. احتمالا در تایلند افراد با تجربه تری در پاتایا میتونید پیدا کنید. پارلمان اروپا هم طی قطعنامه‌ای از عدم توقف فعالیت‌های خمیرسازی اورانیوم در ایران ابراز تأسف کرده و بسیار خطرناک است این اعلام در واقع عدم رضایت اونها، چون معمولا اروپایی‌ها آرام و به تدریج شرایط سخت می‌کنند، شرایط سخت می‌کنند بر مخالفان خودشون. آفریقای جنوبی هم خواستار تأخیر سازمان ملل در بررسی قطعنامه علیه ایران شده. آخرین خبر مهم این است که آقای مصطفی پور محمدی وزیر کشور بالاخره ما نفهمیدیم اعتقاد دارن چند میلیون رای داده خواهد شد. ایشون یه بار تلویحاً گفتن که 35 میلیون نفر خواهند آمد رای بدهند. بعد گفتن که وزارت کشور گفتن نه، منظورشون این بود که برای 35 میلیون رای برگه تهیه شده. بعد شد 43 میلیون. حالا اعلام شده که ما برای 55 میلیون برگه انتخاباتی تدارک دیدیم، یعنی 55 میلیون برگه انتخاباتی رو چاپ می‌کنیم. حالا جمعیت 70 چند میلیون ایران اگر در نظر بگیریم به این معنی هستش که همه کسانی که در سن رای دادن هستن رای میدن، به اضافه اینکه یک عده‌ای هم نیازتن از طرف اموات یا از طرف معدومین یا افراد مفقود هم رأی خواهند داد تا اونها از فوز عظیم شرکت در این فتح الفتوح دموکراتیک در ایران عقب نمونند. من در همینجا با شما خداحافظی میکنم و تا برنامه بعدی که مجله اقتصادی شباهنگ هست همه شما رو به خدا میسپارم.
سپاسگزار جناب معتمدی، خسته نباشید و باز هم با امید در این که هرچه زودتر در ایرانی آباد و آزاد و مستقل همه هموطنان در کنار هم با صلح و دوستی و برابری زندگی کنند و به دور از تمام این تلخ‌کامی‌ها و نگرانی‌ها باشند. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی می‌کنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم. خدا نگهدار شما. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دانش معتمدی در تهران درباره درگذشت آقای احمد بورقانی فراهانی در سن 48 سالگی و در بیمارستان، پشتیبانی دانشجویان دانشگاه‌های نروژ از دانشجویان زندانی ایرانی، اظهارات وزیر امور خارجه روسیه درباره ایران، خبر خبرگزاری مکریان در مورد گم شدن یک دانشجو پس از یک تجمع به جهت اعتراض به بازداشت دانشجویان، مقاله روزنامه لس آنجلس تایمز درباره حمله موشکی آمریکا به مناطق مرزی افغانستان و پاکستان، مانور مشترک فرانسه با امارات و قطر، امضای قرارداد نظامی فرانسه برای یک پایگاه دائمی در خلیج فارس و موضع‌گیری‌های جدیدشان درباره ایران، عملکرد دولت احمدی نژاد که باعث نارضایتی‌های جدیدی شده است، کمیته دانشجویی حقوق بشر و بازداشت یک دانشجوی کرد به همراه 3 دانشجوی کرد دیگر، محکوم شدن هادی قابل به 40 ماه زندان و جریمه نقدی، اظهارات جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه درباره حکم اعدام 4 کارمند فرودگاه، رابطه جمهوری اسلامی با مصر و سخنان حداد عادل در این باره، ارقام چندگانه از قول وزیر کشور در مورد برگه‌های انتخاباتی برای مجلس 8 توجه می‌فرمایید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.